بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. سخن پیرامون سیره حضرت امام مجتبی علیه السلام بود. برجسته ترین فراز دوره امامت حضرت مسئله صلح امام حسن هست. در این رابطه یکی دو برنامه محضرتون تقدیم شد و فشرده آنچه تا کنون گفتیم این بود که این تصور که بستر صلح را از ناحیه امام حسن علیه السلام ببینیم و خدای ناکرده ناجوان مردانه قضاوت کنیم که آن جناب در عرصه شجاعت کم داشته، این تحریف است و سخنیست ناسواب و غلط. درست این است که همان خونی که در رگهای سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام جاری بود، همان در رگهای امام حسن هم بود. هر دو از شجاعان بی بدیل روزگار بودند. بنابراین در تحلیل صلح امام حسن باید متمرکز بشیم بر دو عنصر. عنصر اول عبارت است از یاران بی وفای حضرت و عنصر دوم عبارت است از دشمنی که امام حسن علیه السلام با او مواجه بود. حقیقت تاریخ این است که امام حسن علیه السلام با قوت نبض حکومت رو به دست گرفت، آنچنان که پدر بزرگوارش این چنین بود. خب مهمترین مشکل پیش روی حضرت مشکل معاویه بود که در شام این حوزه گسترده حکومتی که شام اون روز تنها سوریه کنونی نبوده، شامل لبنان فعلی می شده، شامل اردن فعلی می شده، حتی چه بسا شامل بخشهایی از عراق می شده، در اون مناطق گسترده زیر پاشو سفت کرده بود با حکومت طولانی چند ده ساله. خب این اولین مشکل در حکومت امام حسن علیه السلام بود، حکومتی که عرض شد حداقل 7 ماه و حد اکثر 10 ماه نبضش دست امام حسن علیه السلام بود. امام حسن در آغاز کار نامه نوشت به معاویه و او را دعوت به تسلیم کرد که بیا و در برابر حکومت من تسلیم باش. در مقاتل الطالبیین صفحه 55 و 56 نامه مفصلی از حضرت امام حسن علیه السلام به معاویه هست. من بخش آخرشو محضرتون میخونم. فرمود و اتق الله و دع البغی و احقن دماء المسلمین. فرمود که پروا کن از خدا، برای خداوند حریم نگهدار و زورگویی را بگذار کنار و خون مسلمانان رو حفظ کن. فوالله ما لک خیرون فی ان تلقى الله من دمائهم به اکثر مما ان تلاقیه به. به خدا قسم چیزی برای تو بهتر از این نیست که بیش از این جنایت نکنی، به اندازه کافی دستت به خون بیگناهان آغشته است، دست نگهدار که پروندت سیاه‌تر نشه ودخل فی السلم و طاعه ولا تنازع الامر اهله و من هو احق بهی منک. راه مسالمت رو پیش بگیر، تسلیم شو و با کسی که از تو شایسته تر است در نیفت، یعنی من از تو شایسته ترم. ستیزگری نکن که به مصلحتت نیست. لیطف الله النائرت بزارک و یجمع الکلمه و یصلح ذات البین، تا از این طریق آتش جنگ و اختلاف فرو نشانده بشه، تیرگی برداشته بشه، وحدت کلمه بین مسلمان ها پیدا بشه و میان مردمان اصلاح و سازش پدید بیاد. و یصلح ذات البین. و ان انت ابیت الا تمادی فی قیک سرت الیک بالمسلمین فحاکمتک حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. و اگر به خودسری و گمراهیت ادامه بدی و نمیخواهی تسلیم حق بشی، ناچار با مسلمانان و لشکر بسیار به سوی تو خواهم آمد، با تو مخاصمه و پیکار می کنم تا خداوند میان ما حکم کند که او بهترین داوران است. ملاحظه می فرمایید که منش امام مجتبی منش یک حاکم مقتدر هست. مجموعاً حدود 5 نامه بین امام حسن و معاویه مبادله شده. دلیلش هم این هست که پیدا بود که سرانجامی این نامه ها ندارد و امام حسن راهی جز جنگ با معاویه نخواهد داشت. بر این اساس امام مجتبی علیه السلام آماده جنگ شد، اردوگاهی زد نزدیک کوفه به نام نخیله. اونجا امام حسن انتظار داشت که تعداد زیادی بیان، اما متاسفانه 4000 نفر بیشتر نیامدند. امام حسن برگشت به کوفه و تدارک رزمندگان بیشتری رو چید. سرانجام یک لشکر با تعداد زیادی فراهم کرد، یک لشکر رو فرستاد برای جنگ با معاویه به عنوان پیشگام. فرماندهی لشکر رو سپرد به عبیدالله ابن عباس و فرمانده دوم قیس ابن سعد بود و فرمانده سوم هم سعید ابن قیس. امام حسن فرموده بود تا مسکن محل برخورد می روید و مرا خبر می کنید. تصادفاً رفتند و لشکر معاویه تا مسکن آمده بودند. در مرحله اول جنگ درگیر شد و اصحاب و لشکریان امام حسن به فرماندهی عبیدالله ابن عباس عقب راندند لشکر معاویه رو، ولی متاسفانه با خیانت عبیدالله ابن عباس فرمانده اول لشکر امام حسن، ضربه بسیار سختی بر اردوگاه امام حسن وارد شد. خب عبیدالله ابن عباس که شده فرمانده لشکر کیست؟ اینجا ممکن است عزیزانی که این برنامه رو گوش میدن بگن خب چرا امام حسن فرمانده این چنینی رو انتخاب کرد؟ عبیدالله ابن عباس در حقیقت میتونیم بگیم پسر عموی امام حسن، پسر عموی با واسطه امام حسن علیه السلام حساب میشه. عباس عموی پدر بزرگوار امام حسن امیرالمؤمنینه، عبیدالله هم پسر اوست. پس از جهت انتساب و شناخت امام کاملا میشناسه. دو، آدم رزمنده ای بوده، آدم جنگجویی بوده، یعنی نصاب فرماندهی رو داشته که امام حسن او را به عنوان فرمانده گذاشته. سه، آن که بسر ابن ارتاط از فرماندهان جلاد لشکر معاویه دو تا فرزندان عبیدالله ابن عباس رو کشته. اونایی که اهل رزمند، چه فرماندهی بهتر از این؟ انتصاب عاطفی که با امام حسن داره، رزمنده هم که هست، انگیزه ذاتی هم باید داشته باشه. معاویه دو تا جوونش رو کشته، پس از جهت تحلیل رزمی امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ به خطا نرفته.
السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام
اینجا یک سوال پیدا میشه و اون سوال این است که آیا امام حسن میدانست عاقبت چه میشود یا نمیدانست؟ اگر میدانست چرا این کارو کرد؟ چرا نسبش کرد؟ اگر نمیدانست که پس امام علیاذ بالله علم غیب نداره. این شبهه پاسخش اینه که علم غیب و علم امامان به غیب از مسلمات بی تردید معارف شیعی است که امامان معصوم ما به اذن خداوند علم غیب دارند، منتها این علم غیب دو طرف داره. این دو طرف رو باید توجه کرد. یک طرف آن است که خداوند علم غیب بدهد، چون اصالتاً علم غیب از ناحیه خداونده، اصالتاً استقلالاً از آن خداونده. خداوند علم به قیامت رو به هیچ کی نمیده، علم مستقل داره. علم به زمان برپایی قیامت از اختصاصات علم ذات مقدس ربوبی است طبق نظریه مشهور. دو، آن که امام معصوم هم بخواهد، ازا شاء علمه علمه، اگر هر کدوم از اینها نشد علم غیب نیست، اگر خدا نخواست و یا اگر معصوم نخواست. به نظر میرسه که در عرصه حکومت امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام بشری حکومت میکردن، یعنی نمیخواستن از طریق علم غیب ببینن قصه چیست. آنچنان که پیامبر اکرم هم همین طور بود، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پیغمبر اکرم هم فرمود من به ظاهر حکم میکنم. فقط قصه حکومت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم هل فداست که روش حکومت متفاوت هست. امام زمان ارواح نال فدا با باطنها هم کار داره، چون اون حکومت قرار حکومت نهایی باشه، حکومت صالحان باشه. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اون حکومت حسابش جداست. ولی حکومت پیغمبر اکرم، حکومت امیرالمؤمنین، حکومت امام حسن قرار بود حکومت بشری باشه. وقتی چنین چیزی هست، امام موظف است بر اساس معیارها بره جلو و این معیارها و این نصابها درش بوده. ولی متاسفانه ضعف عبیدالله ابن عباس لکه ننگ ابدی برای او باقی گذاشت که شبانه معاویه بهش وعده داد 1,000,000 درهم بهت میدم بیا پناهنده شو، و شبانه او به همراه 8000 نفر از اردوگاه امام حسن پناهنده شدن به معاویه و او گفت که 500000 درهمشو تا آمدی بهت میدم، 500000 درهمم وقتی کوفه رسیدیم بهت میدم، قسط اولشو به اصطلاح امروزی ها تا پناهنده شد به او داد. صبح شد، لشکریان امام حسن دیدن فرمانده نیامد برای نماز صبح. امام حسن فرمانده دوم را تعیین کرده بود، قیس بن سعد، که مرد بسیار شجاعی بود، مرد بسیار قهرمانی بود و نفرت عمیقی از معاویه داشت، به نماز ایستاد و عبیدالله ابن عباس را نکوهش کرد و فرماندهی را به دست گرفت. معاویه تلاش بسیار زیادی کرد برای آنکه این فرمانده را هم بفریبد، اما این فرمانده شجاع در برابر نامه‌های تطمیع آمیز معاویه قاطعانه ایستاد و جواب‌های دندان شکن در جواب نامه دوم. معاویه می‌خواست جواب بده، امرؤاس گفت نه، با قیس هر چه صحبت کنی نامه‌ها تندتر خواهد شد. خب این یک مرحله از این رزم هست که واقعا مرحله مصیبت باری است که امام در تجربه اول مبتلا به این خیانت شد. کسانی که تو جبهه بودن خوب اینو میفهمند، پر واضح است که با لشکر این چنینی نمیشود با لشکر منسجم معاویه جنگید. این که عرض میکنم بایستی که مسئله صلح امام حسن رو تحلیلش رو در دو عرصه ببریم به همین دلیله. خوب، این در عرصه فرماندهی که خیانت شد. از قصه فرماندهی میاییم بیرون، میاییم تو بدنه لشگر امام حسن. به فضل خدا ما خدمت شما دو تحلیل خواهیم داشت، یک تحلیل داخلی صلح امام حسن که اردوگاه داخلی امام حسن چه شکلی بود، دو تحلیل سیاست خارجی عصر امام حسن علیه السلام. مطمئنم اگر این مباحث رو دنبال کنید و دقیقاً شرایط امام حسن علیه السلام رو دنبال کنیم، خواهیم دید که امام حسن به عنوان فرماندهی بسیار زیرک، هوشیار، شجاعانه موضع گرفت حتی در صلحش. پس ما به فضل خدا در برنامه آینده اردوگاه امام حسن رو تحلیل خواهیم کرد، شرایط سیاست خارجی عصر امام حسن رو دنبال می‌کنیم، این بحث رو هم باز دنبال خواهیم کرد که پیشنهاد دهنده صلح مطلقا امام حسن نبوده بلکه معاویه بوده، و در نهایت خواهیم گفت که امام حسن علیه السلام چگونه از این بحران به عنوان فرصت استفاده کرد. من معتقدم این مقطع از مقاطع حساس زندگی امامان علیهم السلام هست که همه شیفتگان معارف اسلامی باید با دقت این مقطع رو دنبال کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.